بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه‌ای که امشب درس با اون شروع میشه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط تسلیم شدن است و این اسلام در اینجا به معنای دین اسلام نیست، دین همه انبیا است و غالب مفسران این کلام رو بیان کردند و پذیرفتند. من برای حسن استحلال مطلب چند بیت از مثنوی برای شما میخوانم و خوب دقت بکنید که اون اشعاری که همه مثنوی البته خوبه، ولی اون اشعاری که انتخاب میشه متضمن یک مفهوم متعالی است و تربیت هست و هدایت و راهنمایی و مخصوصا با مجموع آیات امشب که غرور و فریب انسان رو نه تنها از راه راست منحرف می کند، بلکه موجب می شود که انبیاء را بکشد و کسانی که قائم به قسط هستند آنها را نیز بکشد. و در این مجموعه ابیات مثنوی همه اینها رو گرده هم آورده. ببینید از کجا شروع میکنه. دفتر ششم، بیتاقت شدن برادر بزرگتر عنوان است. عقل باشد مرد را بال و پری. یک کسی از جبریل از من سوال کرد، فکر کنم جوابش تو این شعرها هم باشه. عقل باشد مرد را بال و پری، چون ندارد عقل باشد ابتری. این نشانه اکه هو الابتر. ابتر کیست؟ چون ندارد عقل باشد ابتری. نیز مفتاح خرد این قرع باب، از هوا باشد نه از روی سواب. این در کوفتن این مسلمان ها، اینا روی هوا هوسه. دینداری، پذیرفتن اسلام، نماز، روزه، این از روی خرد نیست. این قرع باب از روی هوا و هوس است. دری را که میکوبی تا اونجایی که مطابق میل توست دین خوبه، دیندار هم خوبه. اونجایی که یک گام، یک قدم، چند قدم مطابق میل تو نباشد همه چیز بده. چرا؟ چون منطبق با آخرت نیست. صد هزاران مکر در حیوان چو هست، چون بود مکر بشر کو مهتر است؟ حیوانات رو ببین مکر دارن، شغال، روباه، گرگ، شیر، اینها مکر دارن، مکارن. وقت انسانی که صاحب عقل است و مهتر است میخوای مکر نداشته باشه؟ حتما داره، بیشتر داره. مصحفی بر کف چو زین العابدین، خنجری پر زهر اندر آستین. گویدت خندان که ای مولای من، در دل او بابلی پرسه رفن. زبانش با نیتش متفاوت است. این چیزهایی است که مردم باید بدانند. تفاوت نبی با غیر نبی که اونم دعوت میکنه ها، غیر نبی هم دعوت میکنه، میگه منم هادی هستم. تفاوت علی با معاویه در چیست؟ هر دو به زبان یه چیز میگن، پس از کجا ما تشخیص بدیم؟ برق، حالا میگه از کجا تشخیص بده؟ تفاوت رو از اینجا شروع میکنه. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. یه برقی که از ابر بزنه، قرآنم میگه یختف و ابصارهم، فقط چشم رو یک لحظه روشن میکنه بعد تمام میشه. چند قدم میتوانی توی اون نور بری؟ تشخیص از اینجاست. نور کوتاهی که دروغی است و مجازی است برای یک راه طولانی که از این دنیا تا قیامت باید بری، این به درد نمیخوره. نور نوره، ولی طولانی بودن و کوتاه بودنشو در نظر بگیر. تو از کدام نور میتوانی بهرمند بشی؟ با کدام نور میتوانی به راه ادامه بدی؟ نی به نورش نامه تانی خواندن. توی این نور که نمیتونی یه نامه هم بخونی. نی به منزل اسب تانی راندن، تا خونت هم نمیتونی اسبتو برونی توی اون نور. لیک جرم آن که باشی رهن برق، از تو رویندر کشد انوار شرق. اما تو کسی که خودت رو گرو و اسیر این برق دروغین و مجازی کردی، این است که از انواری که از شرق میتابد محروم بشی. تو دیگه لیاقت نداری. خشم گیرد بر دلت آن آفتاب، چون تو جویی از عطارد نور و تاب. وقتی خورشید ببیند که تو دنبال ستاره ای که راهت روشن بکنه، از دستت عصبانی میشه، خشمگین میشه. میکشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلمی شب میل میل. میل هم عربیه ها، بعد رفته مایل انگلیسی شده ها، لغت عربی است. این برق بی دلیل، دلیل یعنی راهنما. برقی که از آسمان میزند این بی دلیله، یعنی خودش هم همینطوری بی پشتوانه و به جای بند نیست، میاد و میره. اون آفتاب شرق است که اساس داره و وقتی هم که شب بشود دوباره میدانی که طلوع میکنه و حرکت تو رو مشخص میکنه، راهت رو مشخص میکنه، میدانی که میتوانی ادامه بدهی. پس اون فریبی که از اون برق میخوری، تو را در یک بیابان تاریک بی آب و علف میل میل میکشاند، یعنی گام به گام، متر متر، هزار متر هزار متر، تا روشن میشه میری و فکر میکنی که در راهی، در حالی که به گمراهی میروی. ببینید مشخصات علی و معاویه رو دقیقا داره مشخص میکنه، تعیین میکنه که فقط اسم اسلام بردن، اسم دین بردن، اسم خدا بردن این کارساز نیست. یه چیزی هست، یه برقی میزنه، ولی راهنما نیست. اون اسلامی که درش تسلیم محض باشه، اون نوره. گاه بر کوه گاه بر جو افتی، گه بدان سو گه بدین سو افتی. نه نشانه هاشه ها، ببینید امروز نگاه کنید به جوامع اسلامی، نگاه بکنید به وضعیت خود ما، نگاه بکنید به امت مسلمان، ببینید در یک راه نیستند. اولا که گروه گروه، دست دسته، حزب حزب، متفرق، بعدم داخل همون گروه ها هر کسی به یک راهی، هر کسی هر دیه طوری فکر میکنه، گاهی اینوره گاهی اونوره. یعنی هیچ کس را شما با ثبات قدم پیدا نمی کنه که روش اعتماد بکنی، که حالا 10 متر را میره، 100 متر میره، 1 روز میره، امکان نداره، امکان نداره. وقت شما میبینید علی حداقل از 10 سالگی در یک خط مستقیم حرکت کرد بی هیچ تزلزلی. اینا انسان رو انسان میکنه. بارها من براتون مثال زدم که این که ما در نماز میگوییم ما را به راه راست هدایت بکن، یعنی راه راست مشخصه، معالم و علائم راه مشخصه. شما میرسید یه جای وسطش رو جوب کندن، نمیتونید راه رو منحرف بکنید، باید اینجا رو پر کنید، گودال رو باید پر کنید و حرکت کنید، به راه ادامه بدید. مشخصه راه مستقیمه، راه مستقیم. اون وقت علی اینطوریست، یعنی با مانع که برمیخوره مانع باید از سر راه برداشته بشه، میسته میگه این راه راه مستقیمه، چرا این مانع توش هست؟ جان من بره راه رو کج نمی کنن. راه مستقیم رو خدا تعیین کرده، من چطور از اون منحرف بشم؟ میگم حالا یه مانع سر راهه. و ما اینطوری هستیم. این که میگوید که گاه بر کوه گاه بر جو افتی، گه بدان سو گه بدین سو افتی. به این ما خودمون اینطوری نیستیم؟ همین 60-70 سال گذشته اونهایی که با این راه و رسم و این مکتب و قرآن آشنا هستن خودشون رو ببینن، همونهای که اینجا هستن ببینن چند بار از این راه و از اون راه رفتن، به جایی نمیرسه. انتخاب راه مستقیم و استوار ماندن در راه مستقیم این اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. تسلیم راه باشی، تسلیم هادی باشی، تسلیم کتاب باشی. من کیم؟ من اینطور فکر میکنم، من اینطوری میگویم، من نظرم اینه. اصلا با کتاب اینطوری نمیشه برخورد کرد. کتاب رو باید فهمید، وقتی فهمیدی دیگه من نیست، دیگه اسلامه، دیگه اسلام. و خدا جز این رو نمیپذیرد. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. کسی که پیروی بکند و بخواهد و راضی شود دینی را به جز تسلیم فرمان الهی، از او پذیرفته نیست. من نمیدونم این مسلمان ها و مخصوصا علماء اسلامی با اینها همه اختلافی که پدید آوردن در برابر خدا چه خواهند گفت. خدایی که میگوید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر قرآن از نزد کسی غیر از خدا بود اون وقت در اون اختلاف میافتند. پس کسی که تابع قرآن باشه دیگه اختلافی درش نیست. اختلاف سر چی؟ سر چی ما اختلاف داریم؟ واقعا فکر کردیم اختلاف ما، اختلاف میان مسلمان ها برای سر چه موضوعی است؟ چه چیزی را در قرآن خدا گفته است و ما بر سرش اختلاف داریم؟ جز اختلاف سر نکردن هاست. نمیخوایم بکنیم اختلاف پیدا میکنیم، میخوایم حذف کنیم، میخوایم آیات زمین بگذاریم، میخوایم راحت باشیم، میخوایم مسلم نباشیم، میخوایم تسلیم نشیم. خود نبینی تو دلیل راه جو، ور ببینی رو بگردانی که کو. ای کسی که دنبال راه هستی، تو راه نما رو نمیبینی. اگر راه نما رو میدیدی ازش میپرسیدی راه کو؟ راه نما رو نمیبینی. از این جهت صراط مستقیم رو پیدا نمی کنی. یعنی میگی اهدنا الصراط المستقیم، ولی خدا رو نمیبینی که کو حالا این راه کو؟ تا این کتاب رو جلوی تو باز کنه، پیامبر رو جلوی تو بگذره، عمل امیرالمومنین رو جلوی تو باز بکنه، اینا راه، اینم دلیل، امیرالمومنین دلیل، برو دنبالش. ما به عنوان انسان تو این آیات نمیدونم دقت کردی، حالا بهش میرسیم، حالا امشب یا توفیقی باشه جلسات بعد، یه جای دیگه اصلا قرآن با اهل ایمان کاری نداره، با ناس داره صحبت میکنه. ما به عنوان انسان باید حتما در شأن و مقام انسانی خودمون هدف رو تعیین بکنیم. هدف باید متعالی باشه، هدف باید بزرگ باشه. ولی ما نه تنها هدفهای بزرگ رها کردیم، هدف کوچکم که نداریم هیچ، اصلا بی هدفیم. ببینید ایام به سرعت میگذرد. به چشم به هم بزنی یه هفته گذشته، دو هفته، یک سال، دو سال، چه؟ نتیجه گذر ایام چه دستاورد و حاصلی داشته؟ خود نبینی تو دلیل راه جو، ور ببینی رو بگردانی که کو. بعد حالا این آدم دلیل میاره، میگه نه ما که کسی رو پیدا نکردیم، بنابراین خب پس تکلیف از ما ثابت است. وقتی این تو جواب میدم، من سفر کردم در این ره 60 میل. حالا بگید 60 میل، 60 فرسنگ، 60 سال. مرمرا گمراه گوید این دلیل. این که شما میگید دلیله ها، بنده که اینجا نشستم و به شما میگویم گمراهید، بدتون میاد. یا آقا ما 60 سال این راه رو رفتیم، این حضرت آقا اومده اینجا نشسته ما میگه گمراه. 60 سال من رفتم، دقت بکنید، من سفر کردم در این ره 60 میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل. این آقا به من میگن گمراه، خیلی حرفه، خیلی حرفه، چه پر رو بیادب. من در این ره عمر خود کردم گرو، هرچه باد آباد ای خواجه برو. ما یه عمرمون رو تو این راه طی کردیم، برو بریم، برو بکن، این دلیل به درد ما نمیخواد، تازه بعد 60 سال بیام راه عوض کنیم. یعنی شما میگی در طول 1400 سال اینها همه علماء گنده گنده اشتباه کردن، حال تو اومدی میخوای هدایت کنی؟ برو ای خواجه، برو، برو بریم. راه کردی لیک در زنی چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. یک عمر دنبال این برق هایی که میزنه، به برق زد یه قدم رفتی، یه برق زد یه قدم رفتی، بی خود رفتی. یک دهمش را دنبال آفتاب برو، دنبال وحی چو شرق، وحی اصل کتاب، بیرون کتاب رو بریز بیرون. ما تا این کار رو نکنیم اشکال جوامع اسلامی و حتی جوامع انسانی حل نمیشه. من باز تأکید میکنم به عنوان کسی که یک کمی به بعضی از آیات قرآن و اعجاز آنها پی بردم، میگویم که بشریت راهی ندارد جز این که تسلیم هدایت الهی بشود و الا از زندگیش لذت نمیبره، جهنمه، به درد نمیخوره. زندگیش میکنه تمومم میشه، ولی برای این که خودش رو قانع بکنه همین رو میگه: من در این ره عمر خود کردم گرو، هرچه باد آباد ای خواجه برو. بعد جواب او این هست، مثنوی جواب میده، این جواب از زبان قرآن میده از خودش. همین مطالبی است که تو این آیات اتفاقا مطرحه: زن لا یقنی من الحق خانده ای؟ ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، گمان هیچ وقت پاسخگوی حقیقت و بی‌نیاز کننده از حقیقت نیست. ما زندگیمون مبتنی بر وهم و خیال و گمان است، یعنی گمان میکنیم بهش در انتظار ماست، گمان میکنیم ائمه شفاعت ما را میکنند، گمان میکنیم قرآن شفاعت ما را میکند، گمان میکنیم امت برجسته ایم، گمان میکنیم مسلمانیم به عنوان تسلیم امر خدا. اینا همش خیاله. زن لا یقنی من الحق خانده ای و از چنان برقی و شرقی مانده ای؟ اینا خوندی؟ از اون موندی نمیشه. نخوندی؟ اگه خونده بودی میگفتی اون برق زن و گمان است، رهاش میکردی میمدی دنبال خورشید، پس آیه رو ندیدی توی قرآن. حالا راهنماییش میکنه، بیا نمیفهمی؟ نمیتونی؟ بیا دنبال ما. بیا هین درا در کشتی ما ای نژند، ای افسرده و غمگین، بیا سوار کشتی ما بشو. اگه خودت نمیتونی کشتی رانی بکنی، اگه از دریا میترسی، بیا تو کشتی ما میبریم. بیا یا که آن کشتی به این کشتی ببند، یا کشتی خودتو ببند به کشتی ما، نمیخواد ملوانی بکنی، ببند. این میشود ولایت ائمه، کشتیت رو به کشتی اونها ببند و الا غرقی. اون کشتی اونها در حال حرکت، و ما کشتی شما رو دوست داریم، خیلی کشتی قشنگیه، بچه ملوانهایی هم داره، چه غذاهای خوبی هم توش هست، به به، تو هم داری غرق میشی. ببند کشتی رو، اطاعت. عقل جزوی دوباره از سر بیت اول گفت عقل پروبال است. خوب دقت بکنید، شاید نتوانم خیلی باز بکنم اینجا رو. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، مقل یعنی فقیر، فقیر در عقل، فقیر در چیز، نیازمند. اسم فاعل از باب افعال است، اقل یقل و اقلال، اقل یعنی کم کرد، مقل یعنی کسی کم دارد. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاران متصل، پر او با جیف خاران متصل. کرکس هم پرواز میکنه، کرکس هم پرواز میکنه، ولی پرواز او در پی چیست؟ مردار خوردن. عقل عبدالان چو پر جبرئیل، عقل عبدالان چو پر جبرئیل، عقل عبدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل، می پرد تا ظل سدره میل میل، می رود تا سایه سدرة المنتهى، اونجا بارش میندازه، تا اونجا میره. این یک پروازه، یه پروازم پرواز کرکس. یعنی عقل پروازش توریست سیمرغوار، رو به بالا دارد، چشمش رو به زمین نیست. کرکس در عین حالی که در اوج پرواز میکنه، روش روی زمینه تا جیفه های روی زمین رو پیدا بکنه. دقت بکنید نوع پرواز را. نگاهتو از ماده و زمین بکنه ای انسان، به کجا باید بنگری؟ و اون پرواز اونطوری، یعنی دیگه از همه چیز بریده، اون اوج رو نگاه میکنه، دیگه دنبال آب و نون و غذا و اینها نیست که حالا تو این را غذا گیرم میاد، آب گیرم میاد، پرم خسته میشه، کجا بشینم، به کدام درخت آویزان بشم، اینا دیگه نیست. فقط سدرة المنتهى را میبینن، میشه نبی. اما قرآن میگه هر انسانی، مثنوی هم میگه، میتونه این پرواز رو داشته باشه. باز سلطانم، حالا میاد سر انسان، انسانی که به سمت کمال میرود، میگه من باز، باز یا باش، ولی باز سلطان چیکار میکنه؟ باز سلطان فقط از دست سلطان چیز میخوره، یعنی حتی وقتی که پروازش میده بره شکار بیاره هیچشو نمیخوره، میاره میذاره جلوی سلطان. باز سلطانم، من باز سلطانم، کشم. کش به فارسی یعنی چی؟ یعنی خوش و خوشحالم که باز سلطانم، نه اینکه میتوانم پرواز بکنم و برم یک شکاری بگیرم و بیارم بخورم یا به سلطان بدم. فقط همین که من باز سلطانم، کشم، نیکوپیم، باز سلطانم، کشم، نیکوپیم، خلیفت الله هم، ای انسان خلیفت الله هم من، کشم، نیکوپیم، باز سلطان، کشم، نیکوپیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. عجب کتابیست قرآن، و عجب موجودیست انسان، چقدر عظیم و بزرگ. فارغ از مردارم و کرکس نیم، ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. کدوم؟ اون باز سلطان میگه ها، جبریل عقل میگوید که روبه فضا و آسمان الهی دارد، ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. از جای دیگری است، این رو تکمله میگویم که شاید دیگه نیازی به تفسیر آیاتم نباشه. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. زاهد رو با عارف قیاس میکند، دقت کنید، سیر عارف هر دمی، هر یک نفسی که عارف میکشد تا تخت شاه میرود، اما زاهد هر یک ماه یه روز راه میره. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، کی بود یک روز او خمسین الف. آیه رو چه زیبا تفسیر کرد، تعرج الملائکت و الروح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 سال روح و فرشتگان به سوی او در پروازند. و اینجا میره عارف میره، زاهدم میره، میره که 50,000 سنه نیست. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، کی بود یک روز او 50,000، قدر هر روزی ز عمر مرد کار. تو قدر هم برید، قدر هر روزی ز عمر مرد کار، باشد از سال جهان 50,000. قدر هر روزی ز عمر مرد کار، اون کسی که مرد کار باشد و مثل علی تسلیم مولای خودش خالق و باری تعالی باشد، یک روزش 50,000 ساله رفته طی کرده. و این است معنای تسلیم. من فقط هست توی حافظ پر سنایی مخصوصاً قیامت کرده، ولی خب اونا در دسترستون هست، خودتون میتونید مطالعه بکنید، ولی واقعا قرآن رو فهمیدن. و این را هم میخواهم، شاید قبلا هم گفتم ولی دوباره متذکر بشم، به عنوان کسانی که شیعه هستیم، که علت این که سیر حکمت در جهان اهل سنت متوقف شد در قرن چهارم، اوائل قرن چهارم، یعنی به ابن رشد تمام شد اوائل قرن چهارم، ولی در ایران ادامه پیدا کرد، اون حضور معنوی و علمی ائمه بوده است. در این تردید نکنید که اینها حکمایی بودند که قرآن رو شناختند و عمل کردند. از این ظواهری که برای ما ساختند و نگذاشتند ما اونها رو بشناسیم، بیایم بیرون، بریم در متن کار. ببین اون حدیثی که از امام صادق براتون خوندم یک ماه پیش، بر صفات خدا چه کرده بود امام صادق، اینا اساس حکمت شد که هم تو داره ادامه پیدا میکنه در تشیع. یعنی حتی اهل سنت، اونهایشون که با این منابع آشنا شدند، اون تعصبات رو گذاشتن کنار، آمدن مطالعه کردن، پیش رفتند. یعنی قرآن شناسیشون و کمالات اخلاقی و انسانیشون تعالی پیدا کرده. این من تذکر میدم که جایگاه خودمون رو که اگه گاهی گم میکنیم، یه وقتی توی این تعصبات و اینها واکنش هایی نشون میدیم، بدونیم که کجا هستیم و اون الگوها چطوری هستن و از چی اونها باید استفاده بکنیم. همون کشتیست که ما باید به اونها خودمون رو پیوند بزنیم تا اونها ما رو بکشن. حالا میاریم کلمات ائمه رو در قرآن شناسی و خدا شناسی. خب من آیات رو دیگه سریع معنا بکنم که از درسمون عقب نیفتیم. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا تسلیم شدن است. و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، و کسانی که به آنها کتاب داده شده در این پیام اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم پیدا کردند، دانستند که این کتاب خداست. من به هر تفسیری که در اختیار داشتم مراجعه کردم، خطاب آیه رو عام دانستن، و حتی مؤکدن بعضی گفتن که خداوند خواسته است هشدار جدی و عمیق به مسلمان ها بدهد، که فکر نکنید فقط پذیرفتن کتاب شما را اهل رستگاری و فلاح می کند، که ما پذیرفتیم که این پیامبر است و اینم وحیشه. نه، اگر اختلاف در کتاب کردید شما منحرفید. باز میگویم باید علماء ما این آیات رو جواب بدن، تفسیرهای خودشون رو ببینن، مجمع البیان رو ببینن، نمیدونم المیزان رو ببینن، تبیان رو ببینن. من آیه عمومیت داره و بیشتر میخواهد هشدار بدهد که مثل اونا نشید. کتاب اختلاف کردن، در پیامبر اختلاف کردن، کی؟ بعد از اینکه دانستند، بعد از اینکه علمش را پیدا کردند. اختلاف از کجا ناشی شد؟ بقیان بینهم، از روی حسدی که میانشان بود. مباد که در میان علماء صاحب فتوا در شیعه و سنی اختلاف ناشی از حسد باشد. خیلی وحشتناکه، خیلی خیلی گمراه کننده است. خیلی انسان باید جرأت داشته باشد که مردم را دست دسته و گروه گروه بکنه، در حالی که قرآن صریحاً به مسلمان ها میگوید ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون، مثل کسانی نباشید که دینشان را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند و هر گروهی به دین خود و حزب خود و گروه خود خوشنود. این تو نباشید. حال من میخوام جمع محدود کنم، اینجا کلاس ها، کلاس درسه، جمع رو محدود کنم بیارم اینجا، اصلا از همه اون عالم بیرونی بیاییم داخل خودمون. مباد در میان ما چنین صفتی وجود داشته باشد، همین رو که اینجا نشست، که از روی حسد. حسد نمی یعنی چه؟ حسد اصلا صفتش باید تو انسان باشه، انسان باید حسود باشه. اما در چه راهی؟ در راه تعالی. خارجی ها اینو ساختن، ما باید بسازیم. اون یارو رفت درس خونده، منم باید بخونم. این همکلاس ما بوده، ببین به کجا رسید، منم باید برسم. اینا رو ببین چه کار کردن، ما باید بکنیم. اون وقت این رو میگن قبطه، یعنی مفیده، حسد مفید در راه تعالی. هی بگه اونا رفتن ما هم بریم، اما در راه تخریب مذموم است. بگیم چرا اون داره نباید داشته باشه، چرا اون پیشرفت کرد نباید پیشرفت بکنه، چرا این محصل درس میخونه نباید بذارم درس بخونه. امشب بهش زنگ میزنم، یه ساعت تلفنی باش حرف میزنم، وقتشو میگیرم نمیذارم درس بخونه، واردم. این بقیه است. من شر حاسد اذا حسد. ببینید میگه حسد هست، اذا حسد، وقتی که حسدش رو به کار بیندازد. تو اون حدیث رفع هست و تو همین رساله هم نوشته شده زیر نویس، رفع عن امتی تس، نقط چیز از امت من برداشته شده، والحسد مالم یظهر به لسان او ید، و یکیش هم حسده، تا زمانی که به دست یا زبان نیامده اشکال نداره، تو دلشه، تا اجرائیش نکرده مهم نیست. اونم میگه من شر حاسد اذا حسد. بقیه من واقعا سوال دارم، چه عاملی، میخوام توضیح بدم برای من، من نمیگم بقیه های حسده ها، چه عاملی مانع است از این که علمایی که در حوزه هستند بنشینند دور هم و در یک مسئله خلافی به توافق برسن، یک فتوا صادر بکنن؟ چه چیزی مانعه؟ اینو بر من توضیح بدن. یکی یکی به من نامه بنویسن، به من هم این که میگم به من برای این که نمیخوام که فاش بکنن دا، خصوصی باشه، یعنی به یکی، به کسی که منم سوال دارم، اگر نه به روزنامه ها بدن، بگوین علت اختلاف ما در این فتواها چیست. وقتی کتاب هست، مبنا کتابه، خود پیامبر فرموده هر روایتی که در کتاب شاهدی ندارد بزنید به سینه دیوار. من نگفتم چنین کار نمی کنم. میدونید چقدر از این کتاب های حدیث کم میشه؟ بهار الانوار 1/50 میشه، 1/50 تصفیه میشه. اما با چه مبنایی باید وارد بشوند؟ با کتاب، سنت و عقل. من اجماع رو حذف کردم، چون ما اصلا اجماع در موردی نمیبینیم جز در چیزهایی که همه مسلمان ها مثل پیامبر انجام میدن. نماز صبح دو رکعت همه اجماع دارن، این اجماعه ها، این اجماع اینه. نماز ظهر 4 رکعت، احکام حج اینطوریست مشخص، هم یه طور انجام میدن. اونام که حالا اختلافات جزئی دارن اونجا دیگه تسلیمن، قبول کردن، یه طور انجام میدن دیگه. در مورد دیگری ما اجماع نمیبینیم که میگن مثلا اجماع علما بر این است. اجماع علما، حداقل علمای شیعه باید اجماع داشته باشن، اجماع نیست در هیچ مسئله. همون مسائل خلافی که درست شده اجماع درش نیست. آیه رو دارم توضیح میدم که این مشکل است در میان علما ما و باید متوجه باشند که مشمول این آیه نشوند. و من یکفر به آیات الله فإن الله سریع الحساب. و کسی هم که به آیات خدا کافر شود، یعنی روی حقانیت و نورانیت آنها را بپوشاند، بداند که خدا سریع الحساب است، یعنی خیلی زود به حساب بندگان رسیدگی می کند. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. ای پیامبر، اگه میان با تو مهاجه می کنند، مهاجه چیه؟ مهاجه این است که هر دلیلی که بیاوری اونو یه چیز دیگه مطرح میکنه، به یه شاخ دیگه میپره، پس اونجاش چی میشه؟ و خب این مهاجه مخصوصا امروز خیلی میان مسلمان ها و جوان ها خیلی رایجه، خیلی زیاد، هر جایشو بگیری به یه جای دیگرش، اینو ثابت بکنی اونجا چرا اینطور، اونو ثابت بکنی اونجا چرا اینطور، اونو ثابت بکنی اینجا چرا اینطور. میگه خودت راحت کن پیامبر، وقتی با تو مهاجه میکنن بگو من روی خود تسلیم پروردگار خود کردم، از پس آینه توتی صفتم داشتن، هرچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. دیگه مهاجه نکن، من تسلیمم، ما تسلیم، ما قرآن میگه انجام میدیم. کسانی هم که از من پیروی کرده ان همین طورند، اونا هم و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم. حالا بیا به میدان بگو من این، من تسلیم. حالا از اونایی که بهشون کتاب داده شده، خطاب عامه ها، به ما هم کتاب داده شده ها، ما هم اهل کتابیم، به ما هم قرآن داده شده، این سوال از ما هم هست، بپرس که. و نیز جاهلان، امیین، اینجا همه مفسران گفتن چون بی سوادی موجب جهل و بی خردی است، امیین یعنی کسانی که جاهل و نادانند، از اونها بپرس آیا شما هم اهل تسلیمید؟ تسلیم شده؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. بله، اگر گفتن آری تسلیم شده ایم و تسلیم شده ام، راه را یافتند. و این تولو و اگر روی برگردانند و پشت بر تو کنند فانما علیک البلاغ، بر تو هیچ وظیفه ای نیست جز تبلیغ. و تبلیغ سخت ترین کار است. فکر نمی کار آسان نیست، سخت ترین کار که کسی تسلیم امر خدا شده باشد و بخواهد در جامعه بگوید من تسلیم امر خدا هستم، خیلی سخت. تو فقط بگو، فقط تبلیغ کن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. تو این آیه حتما دقت کردید، سه بخش داره. اول حکمت. حکمت مخصوص کیست؟ یعنی حکمت را مردم عادی فهم نمی کنن. میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. اهل خرد، اولو الالبابی که میگوید، لمن کان له قلب که میگوید، اینا رو که میگه، یا اولو الابصار که میگوید، اولو النهى که میگوید، اینا همه کسانی هستند که پیامبر باید از موضع حکمت با اونها برخورد بکنه. اما تو مردم عادی موعظه حسنه، این بخش دوم، اونا دعوت بکنه به اخلاق خوب، رفتار خوب، کردار خوب، راستی، درستی، امانتداری، خیانت نکردن، این موعظه حسنه است. گروه دوم. گروه سوم اونهایی که اهل محاجه بودن، فان حاجوک فجادلهم بالتی هی احسن، با اینها هم جدل بکن اما از بهترین راه. کمتر بودن هستن دو سه تا مفسر هستن از جمله ملا صدرا به این نکته در آیه دقت کرده، سه بخش، و اینکه وظیفه مبلغ این است که این سه گروه و سه رکن رو در جامعه مورد توجه داشته باشه. همه جا و با همه کس حکیمانه نمیشه صحبت کرد، با همه موعظه حسنه نیست، با همه هم جدال نیست. تشخیص جا اینه که تبلیغ سخت میشه. لیس علیک الا البلاغ، کار آسانی به عهده پیامبر نبوده. این هست که شما تفاوت میبینید در گفتار پیامبر و تعجب میکنید، میگه پیامبر مثلا اینجا اینطوری حرف زده، اینجا با کی داره حرف میزنه؟ مخاطبش رو ببینه، اونجا چقدر سنگین و عالی حرف زده. خب اینا مخصوصا شماها که در واقع به عنوان شاگرد کلاس هستید، اینا رو باید که حتما یاد بگیرید و در انتقال مطالب مراعات بکنید. والله بصیر بالعباد، خدا نسبت به بندگان بیناست. یعنی این وظیفه رو هم از دوش پیامبر بر می داره. امروز مخصوصا ما با این بخش از آیات خیلی باید سر و کار داشته باشیم. یعنی مبلغ وظیفه ندارد که جاسوس بگذارد و بگوید حالا برو دنبال اینا که تو مسجد بودن ببین کدوماشون نماز میخونند، یا کدوماشون راست میگن، یا کدوماشون نفاق کردن، دروغی اومدن تو مسجد. هیچ وظیفه نداره. کی بصیره به عبادت؟ خدا. یعنی این وظیفه نظارتی رو بذار به عهده خدا، دیگه وظیفه تو نیست، تو بگو، تبلیغ کن. اون وقت جامعه میره به سمت رحمانیت، یعنی مهربانی عمومی، کینه توزی ها کم میشه، انتقام گیری ها کم میشه. وقتی پیامبر این وظیفه رو بر خودش قائل نباشه که حالا که تبلیغ کرد، بصیرت با اینه، باید نظارت هم بکنه ببینه کیا ایمان آوردن. این وظیفه رو که خدا ازش بگیره، به همه به یه چشم نگاه میکنه، میگه همه اهل ایمانه. وقت عبدالله ابی بن سلول هم که پشت سرش میشینه صفحه اول، مهم نیست براش. مردم باید بشناسند، جامعه باید بشناسه. وقت ببینید ما چه همه خسارت دیده ایم از این بابت، چه همه خط و خط کشی کرده ایم از این بابت، چه همه خطوط قرمز درست کرده ایم از این بابت، در حالی که متن اینه، کلمات هم روشنه، یعنی اصلا تفسیر بردار نیست. چرا بلا فاصله بعد از این که میگوید که فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، بلا فاصله وظیفه نظارتی رو برمی‌داره، این آمده بخوانید تاریخ رو، بخوانید پیامبر میگه حتی از خمس بش بدید. وقتی میره میگن یهودی بودا، میپرسه فقیر بود یا نه؟ بله نه فقیره، ولی ما میگیم که خود یهودی ها بش بدن. پیامبر فرمود و مؤلفت قلوبهم، کیا بدید؟ به مشرک، به کافر بدید؟ نپرسید اصلا کیه، نیاز داره گشنشه بهش بدید. و چه همه از این راه ایمان آوردن، و چه همه ما حقوق عائل مندان مسلمان را قطع کردیم، که این با ما هست یا ضد ماست. قرآن اینه، و جالبه که تمام مفسران به این نکته توجه کردن و توضیح دادن که پیامبر نمی بایست تعقیب می کرد که ببینه چه کسی ایمان آورده. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کسانی که آیات خدا را میپوشانند، هم در سخن و هم در عمل، و امیدوارم ما اینطور نباشیم. یعنی یک جایی اگر میبینیم خلاف آیه ای عمل میشود از مسلمانی، بهش تذکر بدیم که زبانی روی آیه رو نپوشونده باشیم، فقط در حد بلاغ، فإنما عليك البلاغ، در حد تبلیغ، و در عمل هم خودمان در عملمون سرپوش گذارنده روی آیات الهی نباشیم. یعنی اگر میدانیم، من باز حساسیت خودم را روی دروغ نشان میدهم، اگر میدانیم که دروغ را خدای تعالی حرام کرده است نگوییم. کوچک و بزرگم نداره نگیم به هر شکل. و پیامبران را میکشند به ناحق. کشتن انبیا در زمان ما که انبیا نیستند چگونه متحقق میشه؟ کشتنشون چطوریست؟ یصدون عن سبیل الله کشتن انبیاست. وقتی ما به عنوان مسلمان بدانیم که نبی اسلام سنتهاش چگونه بوده، رفتارش چگونه بوده، اخلاقش چگونه بوده، و تمام اون حقیقت را زیر پا له بکنیم، یعنی پیامبر رو مسله کردیم. کشتن چیه؟ تکه تکه کردیم به ناحق. یعنی حق داشتیم این کارو بکنیم؟ پیامبر شایسته و سزاوار بوده و هست که ما این کار باش بکنیم؟ به حق نیست کار ما. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، و نیز کسانی را میکشند که امر و فرمان میدهند به دادگری. به ظالم میگویند آقا عادل باش، نکشته میشه. اینم لازم نیست جسمش کشته بشه، چون دقت کردید در قرآن احیا و اماته بیشتر روی معناست. یعنی انسان اگر از نظر روحی و معنوی کشته شد، این مرده است، زنده به گوره، بدتر از نگو بکشن جسمش رو، خیلی بدتره. اون وقت کسانی که امر به قسط می کنند، اگر دهانشون دوخته شود ناکشته شدند. وقتی نا جزاشون چیه؟ خدا تعیین میکنه. اینجاست که گفتم از مردم، ببینید اینجا من الناس اصلا با دینش کاری نداره، هر کسی که در جامعه باشد از مردم، و این امر به قسط بکند. مثلا فرض بگیرید یه پلیس سر چهار راه ارمنی باشه، بله، یکی از تخلف میکنه جلوشو بگیره، اونم مسلمان باشه، میتونه بگه تو ارمنی نمیتونی به من بگی قانون رو رعایت بکن؟ نمیتونه. قرآن معجزه، خیلی دقیقه. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، از میان مردم، نه از میان اهل ایمان، هر کی میخواد باشه. اگر او را کشت دهانش را دوخت که چرا امر به قسط و عدالت می کنی، فبشرهم به عذاب علیم، اینان را بشارت بده به عذابی دردناک. مژده بده، جالبه، میگه عذاب رو مژده بده، بشارت به عذاب، یعنی بگی خوشا به حالتون که دچار عذاب می شوید. یه مفهوم عمیقی در این کلمه هست، چون اصلا بشرا که اسمم برمیدارن عرب ها برای خانم دختر، بشرا خمری بوده است که یک سرمستی و شادمانی در واقع همراه با آگاهی میداده. یعنی مثل نمیدونم، حالا میگن حشیش اینطوریست، یعنی ضمن اینکه عقل رو نمیگیره ولی شاد میکنه. این نوع از خمر رو عرب ها بهش میگفتن بشرا. در اشعار ابو نواس اینها هم هست. وقت این بشر یعنی بشارت را از این کلمه گرفتن و میگوین جایی که بشارت به عذاب است، یعنی اینها سرمست و سرخوش از اعمال خود ناگهان مواجه می شوند با عذاب الهی. یک دفعه ببینه که تمام این کارهایی که می کرد و فکر می کرد اینها برای بقا و دوام و خوشی خودش هست، همه زائل می شه. حالا این رو بعضی از مفسران به این نحو بهش اشاره کردن، روی کلمه اینطوری معنا کردن. در هر حال مژده به عذاب از باب تحکم هم میتواند باشد، تحکم بهی حوض، یعنی ریشخند و سرزنش، مسخره کردن. این رو بیشتر گرفتن، اون رو کمتر، یعنی مفسران بیشتر بردن در باب سرزنش و ریشخند، یعنی از روی مسخره کردن خدا کلمه مژده را به کار برده. بله، بهشون مژده بده که عذاب، بله مژده عذاب بهشون بده. ضمناً این عذاب رو هم عذاب دنیایی هم گرفتن، یعنی جامعه ای که درش امر به عدالت سرکوب بشود و راه انبیا لگدکوب بشود، این جامعه سرانجام دستخوش و دچار عذاب خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. واقعا من همین زبانی میتونم تشکر بکنم، خیلی حوصله به خرج میدید شنیدن مباحث معرفتی بسیار سخته، تحملش سخته، ولی باید ما این رو حتما در حافظه و ذاکرمون جا بدیم که حیات جوامع بشری مبتنی است بر مباحث معرفتی. حرکت جوامع، تغییر اخلاقشون، رفتارشون، همه مبتنی است بر مباحث معرفتی و شما واقعا یک بار بسیار سنگینی رو به دوش گرفتید که انشاءالله به سرمنزل مقصود برسانید.